شرایطی ایجاد بکنه و تسهیلاتی ایجاد بکنه که سرمایه گذاران داخلی رغبت پیدا کنن و حتی اونجا اگر سوبسید بده تو این بخش باعث میشه که ما ناترازی انرژی از بین ببریم و با حرکت دائمی کارخانجات سوداوری بالاتر مالیات بیشتر به دولت بدن به شکلی دیگه به دستش برسن.
صفباری مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین:
سرمایه‌گذارها میتونن برن مجوز بگیرن از ساتپا و خرید تضمینیشون رو که فکر می‌کنم قرارداد 20 ساله هست رو انجام بدن. الزام واحدها برای تولید انرژی میتونن اعلام بکنن که من سرمایه‌گذاری کردم، تعهدم رو اونجا انجام بدم. راه سوم اینه که میتونن توی تالار بورس اینو بفروشن.
رستمی مدیر واحد صنعتی:
برنامه درازمدتمون ایجاد 100 مگاوات برق، همین الان از دولت 130 مگاوات انشاب برق خریده ایم.
طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر قزوین در 15 استان کشور اجرایی خواهد شد. شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران جوان کشورمان موفق شدند به کمک هوش مصنوعی سامانه‌های کاربردی را طراحی و روانه بازار کنند.
در روزگاری که نقش هوش مصنوعی در دنیا بیشتر و بیشتر می شود، فناوران جوان کشورمان هم از این غافله جا نماندند. از مقابله با هکرهایی که هدفشان آسیب به زیرساخت‌ها و اخلال در زندگی مردم است، تا سامانه‌های مدیریت حمل و نقل و تسهیل در مکاتبات اداری. سامانه ضد هک یا کیوسک امن، محصولی که با هدف تأمین امنیت داخلی سازمان‌ها و جرمیابی سایبری بومی‌سازی شده. آقای مانی مبینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
دیتاهایی که میخواد وارد سازمان بشه قبل از ورود به سازمان کنترل های مختلفی انجام میده، 7 مرحله بررسی امنیتی انجام میده و بعد اجازه ورود فایل های سالم به سازمان داده میشه.
نرم افزار مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل هم یکی دیگر از دستاوردهای جوانان کشورمان در حوزه هوش مصنوعی بود. نرم افزاری که فقط یکی از مزیت هایش کاهش 40% هزینه های شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا است. آقای روزبه شاهروخی، مدیر توسعه کسب و کار شرکت دانش بنیان:
کمک میکنیم تعداد ناوگان شرکت ها کم بشه و تعداد مثلا توزیعی که دارن با تعداد ماشین کمتر، با مسافت کمتری تر بشه، تا دقایق کمتری و زمان کمتری به دست مشتریان برسه و هوش مصنوعی به جای انسان میاد این تصمیم گیری ها میکنه. شاید انسان چند نفر ساعت بعد وقت بذارن، ولی خب هوش مصنوعی تو چند دقیقه این تصمیم گیری ها میکنه.
سامانه مدیریت مکاتبات اداری یکی دیگر از سامانه هایی است که با هوش مصنوعی جلوی برخی از فسادهای اداری را میگیرد.
سازمان هواشناسی برای ساعت‌های آینده در مناطقی از نیمه غربی کشور بارندگی پیش‌بینی کرده. با توجه به شدت بارش‌ها، هشدار سطح نارنجی صادر شده. جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای ساعت‌های پیش رو همچنان فعالیت سامانه بارش‌ها رو در نیمه غربی کشور و بخش‌هایی از شمال و مرکز کشور شاهد هستیم. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، بخش‌های از استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان، بخش‌هایی از استان‌های قزوین، البرز، مناطق شمالی استان تهران، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کوکیلیو، بویراحمد هم هشدار سطح نارنجی رو داریم. برای بخش‌های شمال و شرق خوزستان، مناطقی از غرب استان اصفهان و شمال غرب استان فارس هم بارش ها خوب و قابل ملاحظه خواهد.
همکارم حامد غفاری و خبرهای ورزش.
ممنونم از شما آقای گرجی. به نام خدا. سلام. تیم والیبال نشسته بانوان ایران با وجود نایب قهرمانی در مسابقات گزینشی موفق به کسب سهمیه یا پارالمپیک نشد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها در چین، تیم والیبال نشسته بانوان کشورمون بامداد امروز به مصاف تیم اسلوونی رفت و با قبول باخت 3-2 برابر این تیم از کسب سهمیه یا پارالمپیک باز موند. تیم بانوان ایران در بازی‌های قبلی خود تیم‌های آلمان، ژاپن و تایلند رو برده و مغلوب چین، اسلوونی و اوکراین شده بود. مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با ثبت دومی پیروزی برای تیم‌های مهرام، ذوب‌آهن و شهرداری گرگان ادامه یافت.
رقابت دوم تیم‌های راهیافته به مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال با برتری میزبانان پایان یافت. در تهران طبیعت 101-87 پالایش نفت آبادان شکست داد تا باخت مسابقه اولش رو جبران کنه. حماد سامری سرمربی پالایش نفت آبادان:
4 یا 5 تا اقدام زیر حلقه ناموفق داشتیم که اینا با گلای 100% بود که با اونا میتونستیم توی بازی خودمون رو نگه داریم، ولی خب متاسفانه یه مقداری، حالا شاید به دلیل خستگی، مقداری تمرکزمون کم شد.
تحتاری گرگان مدافع عنوان قهرمانی 89-77 لیموندیس فارس و پیش رو برداشت.
مصطفی هاشمی سرمربی شهرداری گرگان:
خیلی بازی سختی بود، توی پلی آف همه تیما تمام اون انگیزه ها و اون حسشون رو همراه با مسائل فنی تو بازی میذارن و بازیکنان تلاششون باعث برد تیم ما شد.
محمد رضا اسلامی سرمربی لیموندیس فارس:
بازی خوبی بود، خب یه ماه بود ما از مسابقات دور بودیم، ما دستمون روی نیمکت بسته است.
زباهن در اصفهان به دومین برد متوالیش مقابل کاله در این مرحله رسید. محمد رضا نوری سرمربی کاله:
تیمو خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی بازیکنهای بیرونی ما نمیتونن کمک پنشای فیکس ما باشن.
و دوره رفت از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان امشب با دو بازی پیگیری میشه و از ساعت 22:30 به صورت همزمان اتلتیکو مادرید اسپانیا در ورزشگاه واندا متروپولیتانو با دورتموند آلمان و پاریس سن ژرمن فرانسه در پارک دو پرنس با بارسلونا دیدار می‌کنند. در دیدارهای آغازین این مرحله تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و منچستر سیتی انگلیس به تساوی 3-3 رضایت دادن و مساف آرسنال انگلیس و بایر مونیخ آلمان به تساوی 2-2 انجامید. ممنونم از همراهیتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:52 هست. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، الحمدلله علی ما هدانا. بیا تا گل برانگیزیم و خار از بن براندازیم، غریو بلبلان مستانه بر بام و در اندازیم، بهشت عشق و ایمان در دل آراییم با یاران، وگر کین دوزخ افروزد به جان کافر اندازیم. شکوه عید سلطانی است، ساقی جام جم برگیر، که سلطان فلک را تاج خورشید از سر اندازیم. سلام و مبارک بادی خالصانه بر شما عاشقان الله، مبارک باد عید سعید فطر بر همه شما صاحبان فطرت‌های پاک. بله، یک ماه بندگی گذشت و رسیدیم به روز عید سعید فطر، جشن بندگی. انشاءالله که این عید برای همه مبارک باشه و هممون بتونیم از بهره هایی که از ماه خدا، ماه مبارک رمضان گرفتیم، بهترین استفاده ها رو بکنیم، اون آثارش رو برای خودمون در طول سالی که پیش رومونه حفظ بکنیم. به برکت لحظه هایی که در کنار شما هستیم انشاءالله خواهیم بود و امیدوارم که شما هم در کنار ما باشید در روز عید سعید فطری که بر همه مسلمانان شاده.
ماه پر از برکت و خوبی گذشت، عید طلوع شادی و امیده، از آسمون بارون گل میباره، روز قشنگ عاشقی رسیده، روز قشنگ عاشقی رسیده. یه ماه خوب و مهربون تموم شد، ماهی که لحظه لحظه شد تو بودی، ماهی که سفره محبتت رو رو به تمومی دلا گشودی، رو به تمومی دلا گشودی. زمین و آسمون پر از شادیه، موسم شادیه دلا مبارک، هلال ماه نو تو آسمونه، عید تموم عاشقا مبارک، عید تموم عاشقا مبارک. ماه پر از برکت تو تموم شد، اما دلمون پر از نیازه، یه عمر مهمون نگاه توییم، سفره لطف تو همیشه بازه. عیده و عیدمون رضای توه، چه حس خوبی داره این لحظه ها، تو با منی و غرق آرامشم، تو با منی، تو با منی ای خدا.
عید فطر آمد تا شکوفایی را بشارت دهد، عید فطر آمد تا شکوفه های تکریم از خاک تواضع سر برآورند و به میوه کمال بارور شوند. آری ماه رمضان با تمام برکتش ما را به مهمانی خیش فراخواند تا عشق و پاکی در جانمان آشیانه کند. عشق به دعای سحر، عشق به شبهای قدر و عشق به نیمه شبهای تسبیح و نیایش. از یاد نمی بریم در شبهای طلای توبه، در سحرهای مقدس نیاز، زیا ذکرهای جمیل ورد زبانمان بود و همه آنها صفای جانمان بودند. از یاد نمی بریم که در شبهای احیا دلهای مرده من شفا می گرفت، و از یاد نمی بریم که در سحرهای عارفانه چسان بر سر سفره الفت معبود می نشستیم. اینک عید فطر با تمام خجستگی و فرخندگیش فرا رسیده است تا سطری زرین در برگ سبز فطرتمان و پاداش ذکرهای عاشقانه من شود. عاشقان عیدتان مبارک.
رها کنیدم، رها کنیدم به چشم عاشق، لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست. دریچه ها را چرا ببندم، چرا به روی سحر نخندم، دلم هوایی رها کنیدم به کوه و صحرا، به روستای پرندگان رهای دنیا رها کنیدم. رها کنیدم به شهر باران، چو قاصدک ها به سبز زاران. رها کنیدم به شهر باران، چو قاصدک ها به سبز زاران، که دل در اشک ستاره شویم، ز دوست خوانم، ز دوست گویم. رها کنیدم، رها کنیدم، رها کنیدم به چشم عاشق، لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست.
درود بر همه شما عزیزان. 14:45 دقیقه است. بیایید در همین آغازین دقایق این نوبت کاری با امام زمانمون عهدی ببندیم.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه هدیه برای همکارمون بگیریم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم به اون نشون دادیم که همکاری باهاش خیلی برامون ارزش داره و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
الهی که دعای خیر امام زمان در حق همتون مستجاب باشه. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان شنونده بابت همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف در عصر چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403 شمسی، اولین روز از شوال 1445 هجری قمری. در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار، روح الله محسنی هماهنگی پخش و ابوذر ابراهیمی همکار خوبم در واحد هماهنگی با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با برنامه متنوعی که تقدیمتون میشه که امیدوارم بشنوید و به لطف خدا مورد استفادهتون هم واقع بشه. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست. 30553 هم شماره سامانه پیامکی مون. لطفاً از این شماره استفاده بکنید، ما رو در جریان نظرهای خودتون در مورد برنامه‌ای که میشنوید قرار بدید. فرصت دارم که نام و موضوع تعدادی از برنامه‌ها رو خدمتتون عرض کنم. حدوداً 2 دقیقه دیگه برنامه نقد و نظر رو خواهید شنید. 15:30 میتونید شنونده زلال تاریخ باشید، برنامه‌ای که موضوعش بررسی تاریخ صدر اسلام از نظر شیعه است و در این برنامه هم نکته‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری رو خواهیم شنید. در برنامه پرسمان اعتقادی که ساعت 16 تقدیمتون میشه، شنونده پاسخ‌های حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی خواهیم بود به پرسش‌های اعتقادی شما. حجت الاسلام و المسلمین فلاح در برنامه گنج سعادت که ساعت 16:45 پخش میشه ما رو با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میکنند. ساعت 17:05 هم در برنامه جرعه در کلام حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی با احادیث کتاب شریف کافی آشنا خواهیم شد. زمزم احکام رو 17:15 تقدیم میتونیم کنیم و ویژه برنامه امروز یعنی روز عید سعید فطر رو هم با عنوان شکرانه ضیافت همکاران خوبم ساعت 17:35 آغاز میکنند. به مدت 125 در خدمت شما خواهند بود تا ساعت 19:40. در این ساعت منشور امیر رو تقدیمتون خواهیم کرد و نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو در شرح حکمت های نهج البلاغه خواهیم شنید. کلام امام 19:55 پخش میشه و ساعت 20 هم به مدت 15 در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار میگیریم. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در برنامه پارسایان نکته هایی رو خواهند گفت از سیره و روش زندگی علما که ساعت 20:20 میتونید این برنامه رو بشنوید. برکرانه این نور رو هم برای ساعت 20:30 در نظر گرفتیم. این برنامه امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 34 و 35 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و در نهایت ساعت 21 میتونید شنونده تکرار ویژه برنامه جشن بندگی باشید. ویژه برنامه‌ای که امروز صبح تقدیم شما شنوندگان محترم شد. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم به مدت 39 با موضوع همسایگی و آپارتمان نشینی شنونده برنامه نقد و نظر باشید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم.
جناب دکتر نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکفیر بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج کجا داره خرج میشه. من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما
نقد و نظر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه نقد و نظر از این رسانه دینی. انشالله بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز ما موضوعش هست بررسی روابط همسایگی در آپارتمان نشینی. گفتگو میکنم با دو کارشناس ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین، سید محمود مرتضوی شاهرودی، محقق و پژوهشگر در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی، و همچنین جناب دکتر محمد منان رئیسی، مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی دانشگاه قم. آقای مرتضوی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما. جناب دکتر رئیسی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. خب یکی از بحث‌های خیلی مهمی که در جامعه ما باش روبرو هستیم و از منظرهای مختلف میشه بهش پرداخت، هم از منظر بحث‌های اخلاقی، هم مباحث در واقع آسیب شناسی اجتماعی و هم مباحث روانشناسی و حوزه‌های معماری و شهرسازی، بحث آپارتمان نشینی هست و فرهنگ آپارتمان نشینی. ما می‌خوایم در این برنامه پیرامون این موضوع صحبت کنیم. سوالات خیلی زیادی شنوندای ما دارن در رابطه با این موضوع. جناب استاد مرتضوی در خدمت شما باشیم. منباب اولین سوال برای ما و شنوندهامون در رابطه با آسیب‌های اجتماعی که در فضای همسایگی آپارتمان وجود داره، اگر بخواید بهش بپردازیم، این آسیب‌های اجتماعی چیا هستش؟ از منظر دینی مخصوصا اگر میشه نسبت به این سوال و موضوع برامون و برای شنونده‌ها صحبت کنید و چه کسایی نقش دارن که در واقع آسیب‌ها کم بشه، چه افرادی، چه گروه‌هایی، چه جریان‌هایی نقش موثری دارن در کاهش این آسیب‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سوال شما عرض می‌کنم که ما دو جور رویکرد توسعه‌ای داریم.
بله.
یکی رویکرد توسعه‌ای عمودی و آپارتمان نشینی و دیگری رویکرد توسعه افقی و خونه‌های حیات دار. رویکرد توسعه‌ای عمودی و منازل آپارتمانی به نظر میرسه که پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری داره، مثل اینکه اختلال در روابط خانوادگی پیش میاد، یا اینکه باعث میشه که فرزند آوری کاهش پیدا کنه، یا کاهش ارتباط با طبیعت و آیات الهی، محدودیت در تربیت فرزندان، عدم انسجام اجتماعی، افزایش جرم و موارد دیگری که از نظر دینی اینها آسیب به نظر میرسن.
بله.
علاوه بر این در خصوص موضوع بحث که همسایگی هست، مشکلاتی از قبیل اشراف، ایزا، اضرار، تصرف ناصحیح در مشاعات، اختلاط و مواجههای دائم و مکرر نامحرمها، افزایش محدودیت و عدم آزادی عمل مالکین در تصرفات مالکانه در اون ملکی که تحت سلطه خودشون هست، تعدی و تضییع حقوق همسایگی،
بله،
درگیری های میان همسایگان در مسائل اقتصادی و مدیریتی و تعارض منافع، عدم شناخت همسایگان نسبت به هم، تفرقه اجتماعی و این امور آسیب هایی هست که از نظر دینی به نظر میرسه در مساکن آپارتمانی وجود داره. و اما در رابطه با سوال دومتون که فرمودید چه کسانی یا چه گروه هایی میتونن نقش مؤثری ایفا کنن، دو گروه اصلی به نظر بنده میرسه.
بله.
گروه اول دولت به معنای عام که قوه های مجریه و قضاییه و مقننه و سازمان های مرتبط هستن. اینا یه سری وظایفی به عهده دارن. گروه دوم مردم هستن. مردم هم میتوانن تا اندازه این مشکلات رو کم کنن. درسته آپارتمان نشینی اقتضای یه سری مشکلاتی رو داره، اما مردم با یک سری روابط اجتماعی خوبی که دین به اونها بیان میکنه میتونن با رعایت کردن اون مطلوب های دینی تهدیدها رو با رعایت این امور تبدیل به فرصت کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا انشاءالله باز در فرصت بعدی برمیگردیم و برخی از این آسیب هایی که اشاره کردید و به نظر میرسه که باید بیشتر پیرامونش توضیح داده بشه، برمیگردیم توضیحات رو از زبان شما میشنویم و انشاءالله اینکه هر کدوم از این دو گروهی که نام بردید، یعنی هم دولت، نهادهای حاکمیتی و هم مردم، هر کسی چه وظیفه‌ای داره در کاهش این آسیب ها از زبان حضرت عالی خواهیم شنید. اما در خدمت جناب دکتر رئیسی باشیم. جناب رئیسی، با توجه به تخصص حضرت عالی در حوزه معماری و شهرسازی، همین سوال رو میخوام از این منظر بهش بپردازیم، یعنی در فضای همسایگی آپارتمانی ما با یک سری مشکلاتی مواجه هستیم، یک سری آسیب‌های اجتماعی در واقع باش مواجه هستیم که اگر بخوایم این رو از منظر معماری و شهرسازی تحلیل بکنیم، نظر شما رو میخوام بشنویم.
بله، ببینین، در خصوص آسیب‌های مترتب بر مسکن آپارتمانی و به طور عام توسعه عمودی شهرها،
بله،
من اگه بخوام خیلی ریشه‌ای و مبنایی خدمتون توضیح بدم، اجازه بدین برگردم به در واقع اساس اصلا فلسفه شکل‌گیری جوامع انسانی. آیه شریفه‌ای داریم، سوره مبارکه حجرات، می‌فرماید که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را شعبه شعبه گروه گروه قرار دادیم که همدیگر را بشناسید، لتعارفوا. از این آیه یه قاعده مبنایی تو شهرسازی اسلامی استنتاج میشه تحت عنوان قاعده تعرف.
بله.
قاعده تعرف به این معنیه که نحوه طراحی محله و عرض میشه خدمتون شهر اسلامی باید به نحوی باشه که امکان شناخت حد اکثری بین همسایگان رو فراهم کنه. یعنی اگر بافت شهری و نظام کالبدی شهر به نحوی باشه که همسایه‌ها با هم در واقع ارتباط بیشتری بگیرن و تعرف بیشتری بین اینها اتفاق بیفته، این به معنی اینه که اون معمار یا شهرساز موفق بوده توی طراحی یک محله یا شهر مطلوب اسلامی از بعد عرض میشه خدمتون تحقق قاعده تعرف. خب حالا ربط این با آپارتمان سازی چیه؟ عنایت بفرمایید. خب وقتی شما میرین سمت توسعه عمودی، حداقل تو وضعیت فعلی کلان شهرهای ما، این معمولا منتج به این میشه که تراکم نفر در هکتار به مراتب از توسعه افقی بیشتر بشه. تراکم معناش چیه؟ به معنای تعداد افرادی که در واحد کیلومتر مربع زندگی میکنن. شما وقتی که بافت شهری رو به جای یک طبقه دو طبقه میبرین سمت 5 طبقه، سمت 10 طبقه، این به معنای این که به هر تعداد دارین به طبقات اون پلاک های شهر اضافه میکنین، یعنی دارین تراکمشو به همون نسبت دارین چند برابر میکنین، دو برابر، سه برابر و قصه لحاظه. خب چه تأثیری میذاره روی بحث تعرف؟ ببین، تحقیقات نشون میده که انسان‌ها به لحاظ عرض میشه خدمتون که ساختار شخصیتی، معمولاً عکس العملشون به این نوستش که اگر تراکم از یک حدی فراتر برود، اینا ارتباط نمیگیرن، عزلت میگزینن به اصطلاح. من یه مثالی که مدت‌ها سر کلاس برای دانشجوام میزنم برای که این معنا رو خوب بفهمن، این مثال رو میزنم، میگم فرض کنین که شما کنکور دادین، روز اولیه که تازه دارین دانشجو میشین، اولین روز از دانشجویی شماست، از شهرستان تشریف آوردین دانشگاه مثلا تهران، قم یا هر شهر دیگه، در کلاس رو باز میکنین میایین تو. اگر قبل از شما توی کلاس هنوز استاد نیومده، شما 5 دقیقه قبل از ساعت رسمی کلاس اومدین تو، در کلاس رو باز میکنین اومدین تو، اگر قبل از شما دو تا دانشجو نشسته از همکلاسیاتون توی کلاسی که مثلا 20 صندلی داره، دو نفر نشستن، عکس العمل دانشجو چیه نسبت به اون دو نفر وقتی درو باز میکنه؟ علل قاعده سلام علیک میکنه، یا مثلا من فلانی ام از فلان شهر اومدم، رتبه‌م این شده، یه ارتباط حداقلی با هم میگیرن. حالا همین مثالو فرض کنین، بعضی از کلاس‌ها هستش که خیلی کلاس‌های شلوغی هستش، مثل کلاس‌های علوم پایه، دروس مثلا ریاضی یا مثلا بعضی از دروس معارف که کلاس‌ها با هم تجمیع میشه، یعنی
وارد
مثلا
کلاس میشه،
وارد کلاس میشه، اصلا آمفی‌تئاتریه. آمفی‌تئاتری در کلاسی که باز می‌کنین، شما فرض کنین مثلا به جای دو نفر قبل از شما 60 نفر نشستن، استادم هنوز نمیده، دیر کرده استاد، استاد 10 دقیقه دیر داره میاد، شما هم درو باز می‌کنین، یعنی 60 نفر 70 نفر نشسته تو کلاس، عکس العمل شما چیه علل قاعده؟ یه سرتو میندازی پایین، آسته میری یه گوشه میشینی، با کسی هم صحبتی نمیکنی تا استاد بیا. اون مثال اولی که گفتم دو نفر نشسته، اون مصداق شهرسازی سنتی ما بود، بافتای کم تراکم، توسعه افقی، مردم با هم ارتباط میگرفتن، اخوت و برادری بین اونها شکل میگرفت. این مثال دوم که میگم کلاس شلوغه